هم به خون خیشتن رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می‌کنیم، ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی. چه بلایی سر انسان معاصر آمد، که غم جنگ سراغ من شاعر آمد. قلم انگار تفنگ است به دستم، چه کنم؟ من روایتگر یک فاجعه هستم، چه کنم؟ آن که می ترسد از این جنگ شمایید، نه ما. آن که شد قافیه‌اش تنگ شمایید، نه ما. ما که انگشتر من نیز عقیق یمن است، ما که پیراهن مهمانی من هم کفن است. ما که از روز ازل میل شهادت داریم، شاعرانه به گل سرخ ارادت داریم. در این برنامه در خدمت جناب آقای عبدالرحیم سعیدی راد هستیم، یکی از شاعران خوب و به نام کشورمون. آقای سعیدی راد، سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان شنونده.
خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای سعیدی راد، در یک سال گذشته و میتونم اشاره کنم به اون جمعه دردناکی که ما شنونده خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی بودیم، یه اتفاق خیلی دلانگیزی در فضای ادبی کشورمون رخ داد و شاهد یک همدلی میان نویسندگان و شاعران در فضای ادبی کشور بودیم. خیلی سریع اتفاقاتی افتاد. شاعران، نویسنده‌ها، اهل قلم با هر دیدگاهی که داشتن، با هر تفکری که داشتن، با هر ایدئولوژی که داشتن، دست به قلم شدن و از سالها رشادت و شجاعت سردار قاسم سلیمانی نوشتن. چه اتفاقی آقای سعیدی راد در فضای ادبی کشور ما بعد از شهادت حاج قاسم رخ داد؟
خب یک اتفاق خیلی خوشایندی بود در حوزه ادبیات، در حوزه شعر خصوصا که
بله.
داریم در موردش صحبت میکنیم. البته بخش زیادش برمیگرده به شخصیت خود سردار سلیمانی که توی دل همه مردم کشورمون و همه مردم شیعیان دنیا جا داشته و دارند.
بله.
آره. و من سراغ دارم خیلی ها قبل از شهادت ایشون برای سردار سلیمانی شعر گفته بودن.
بله، ما در جشنواره اصلا سوختگان وصل رو داشتیم، فکر میکنم جشنواره سوختگان وصل یک سال قبل از شهادت حاج قاسم با موضوع سلام سردار پرداخت و اصلا یه اتفاق عجیب و غریب بود. انقدر که شعر و آثار ادبی ارسال شده بود برای جشنواره که تعجب خود مسئولین برگزاری رو هم رقم زده بود.
همینطوره، یعنی واقعا شخصیتیشون طوری بود که خصوصا در مورد ایشان شعرهای ما خیلی، منم خودم هم یکی از اونا بودم که به اصطلاح تقریبا همون یک سال قبل از شهادت ایشون و در زمانی که در سوریه ایشون می‌جنگیدن همراه رزمنده های به اصطلاح کشور ما، براشون شعر گفته بودم و از طریق یکی از دوستان به اصطلاح به ایشون هم رسوندیم شعرم رو. اما بعد از شهادت ایشون که دیگه انقدر این غم سنگین بود و بر دلهای همه به اصطلاح طرفداران و دوستداران ایشون و این داغ سنگین نشست که به هر حال شعبه ما هم که مستثنا نیستن، همشون دست به خلم شدند و برایشون موج موج به اصطلاح شعرهای از دل برآمده واقعا برایشون میگفتن. به هر حال یه جایگاهی برای خودش توی شعر ما درست شد که دفترهای مختلفی به اصطلاح چاپ شده و داره چاپ میشه. سراغ دارم به اصطلاح، من فکر میکنم در حوزه شعر حداقل فکر میکنم یه 10 تا مجموعه شعر در اولین سال شهادت ایشون به بازار خواهد اومد از همه شعرها. حتی من شاعران غیر ایرانی رو هم میدونم که در حال حاضر چون یه مسابقه‌ای برگزار شده، مسابقه شعری برای شاعرای فارسی زبان و میدونم که همین الان دارن شعرشون رو میفرستن از هند، از پاکستان، از تاجیکستان و مسابقه‌ای هست و شعرهای مختلفی به اصطلاح رسیده تو این زمینه و چقدر کارهای بسیار زیبا و خوبی.
بله اصلا چون اتفاق جهانی بود آیه سعیدی راد، ما در همون روزهای اول هم شاهد این بودیم که نه تنها حالا کسانی که در منطقه دارن زندگی میکنن و اهل قلمی که در منطقه در کشورهای خاورمیانه هستن واکنش نشون دادن، ما شاهد واکنش های اهالی قلم در سراسر دنیا بودیم، یعنی نویسندگان اروپایی، نویسندگان آمریکایی هم به این اتفاق واکنش نشون دادن و محکوم کردن. آقای سعیدی اراد اشاره کردید به شعری که خودتون در این زمینه سرودید، من میخواستم بپردازم به این تجربه شخصی خودتون. چه اتفاقی افتاد برای خود شما که رفتید به سمت این موضوع و در رابطه با این موضوع شما شعری رو سرودید؟
خب به هر حال میگم جاذبه های خود شخصیتیشون که ابعاد خیلی مختلفی داره، در درجه اول همین رو باعث شد و اون پیروزی هایی که در سوریه به دست آوردن، خصوصا در سوریه، همون در حال ما همه میدونیم که در کشورهای منطقه این حضور جدی بوده و در حال اون اتفاق سنگینی که ممکن بود در روی کشور ما بیفته و کشور ما رو هم جنگ بکشونه و ایشون مانع شد.
بله.
خب این باعث شد که در حال ما هم یک نوعی به اصطلاح به این سمت بیام که برایشون هم شعر بگم.
درود بر شما آقای سعیدی اراد. واقعا همون جوری که شما اشاره کردید اتفاق تلخی بود و برای مردم قابل هضم نبود. چقدر شعر در تسکین درد مردم تاثیرگذار بود در اون روزها؟ چون من خودم یادمه، یعنی تقریبا از 1-2 ساعت بعد از اعلام خبر شهادت حاج قاسم یادم هست که دوستان زیادی از دوستان شاعر برای من اثر میفرستادن، کار میفرستادن و ما شاهد این بودیم که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف دائم داشتن این شعرها رو منتشر میکردن. چقدر شعر میتونه در چنین شرایطی، با توجه به اینکه ما سابقه تاریخی بسیاری هم داریم دیگه، یعنی در جنگ 8 سالمون داشتیم که شعر در کنار مردم بود، قبل‌تر میرسیم به واقعه عاشورا و میبینیم که چقدر شعر تونسته در تسکین این درد ما رو کمک کنه.
در حال شعر خصوصا توی سالهای اخیر، شاید 2 دهه اخیر، خیلی جایگاه وسیعی بین کل اقشار مختلف مردم پیدا کرده.
بله.
مردم ما با شعر زندگی میکنن. ما در هیچ دوری تاریخی قبل از این نگاه بکنیم اینقدر شاعر نداشتیم و اینقدر طرفدار شعر نداشتیم. الحمدلله زمینه فراهم هست برای شاعران، بستر بروز استعدادها فراهم هست و همه علاقمندن که در این زمینه خلاصه حرفای دلشون رو بنویسن دیگه.
درسته. آیه سعیدی ایراد، خیلی این روزها صحبت میشه در رابطه با ادبیات پایداری، ادبیات آزادگی، ادبیات مقاومت. یک کمی صحبت میکنید در رابطه با اینکه اصلا این ادبیات مقاومت چه هست، چه خواستگاهی داره، چه دغدغه‌ای داره و چه تفکری رو دنبال میکنه. ما شاهد ادبیات مقاومت حداقل زیر شاخه‌هاش در کشورمون در سالهای مختلف خصوصا در 14 دهه گذشته بودیم. از سال 42 تقریبا ادبیات انقلاب ما شروع به فعالیت میکنه. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما وارد ادبیات دفاع مقدس میشیم و در همین سالهای اخیر هم با توجه به رشادت‌ها و مجاهدت‌هایی که مدافعان حرم داشتن باز می‌بینیم اون ادبیاتی که جنسش مال فلسطین بود، مال سوریه بود، مال یمن بود و کشورهای منطقه که از ظلم داشتن می‌گفتن، از مظلوم داشتن می‌گفتن، در ادبیات داخلی کشور ما هم ورود کرد. چه ویژگی‌هایی داره استاد این ادبیات مقاومت؟
شما خیلی خوب تمام این نکات اصلی رو اشاره فرمودید. به هر حال زنده باشید. ما جنگ که شروع شد، ما اسم این ادبیات رو گذاشته بودیم ادبیات جنگ.
بله.
و نمیدونستیم که به اصطلاح اسم مناسبی هست یا نه. یه مقدار که جلوتر رفتیم دیدیم که نه، ما که داریم دفاع میکنیم و دفاعمون هم مقدسه و اسم این ادبیات هم تغییر پیدا کرد، ادبیات جنگ شد ادبیات دفاع مقدس. و تا سالها ادامه داشت. حتی بعد از جنگ ما کنگره های شعر دفاع مقدس داشتیم برگزار میکردیم و همینطور اشاره شما برای آزادگان هم در همین به اصطلاح قضیه قرار میگیره، در همین قصه جایی داره، یا در همین پوشه، اگر پوشه باز کنیم به نام پوشه دفاع مقدس، اینا هم قرار میگیرن. ما چقدر جانباز داشتیم و داریم، جانبازای شیمیایی ما که هر روز ما هنوز هم گاهی از این ور اوبر میشنویم که به اصطلاح جان خودشون رو به اصطلاح از دست میدن، خصوصا در این دوره بد کرونایی اینها اصلی ترین کسایی هستن که در معرض خطر قرار دارن. چون یکی از دوستای جانباز خود من همین چند روز پیشا به اصطلاح صحبت میکردیم و حالشون خیلی بده سر این قضیه و ریاهشون شیمیایی بودن و ایشون خیلی بیشتر درگیرن. منظورم اینه که به هر حال این جانبازای ما اینا اون همون رگ وصل به دفاع مقدس هست که هنوز ادامه داره. بعدش ما به اصطلاح مدافعان حرم رو داریم که ادامه دهنده همین راه بودن و این هی بازتر میشه و شاهد بودیم که به اصطلاح ادبیات به اصطلاح ضد ارزشی رو میشه ادبیات دفاع مقدس اسمشو گذاشت، ادبیات پایداری اسمشو گذاشت، ادبیات مقاومت اسمشو گذاشت. اینا هرچی اسمای کلی تری بذاریم مثل پایداری، مثل مقاومت، اینها بیشتر درش به اصطلاح جا دارند. و
دغدغه چیه آقای سعیدی را؟ دغدغه کسانی که دارن در این حوزه قلم میزنن، دوستان شاعر ما، دوستان نویسنده ما، دوستانی که الان دارن خیلی تلاش میکنن، خاطره نگاری میکنن و چقدر کتابهای خوبی داره منتشر میشه در این حوزه، این افراد چه دغدغه ای رو دنبال میکنن استاد؟
خب دغدغه در درجه اول ثبت تاریخی این قضیه هست و اینکه گسترش دادن به اصطلاح این موضوع برای همه مردم جهان، یعنی ترجمه آثار هم برای همه مردم قابل فهم است و قابل انتظار و قابل درکه. ما البته تو حوزه ترجمه یه مقداری کمکاری داشتیم و داریم، هنوز هم داریم. البته حالا اون چیزی که اسمش نهضت ترجمه بود اتفاق نیفتاد، ولی کم و بیش به اصطلاح کار ترجمه هم انجام میشه. حالا من چون چند تا سفر داشتم کشور منطقه، میدیدم که استقبال میشه از این قضیه، یعنی ما یه مقداری بیشتر از اونها پذیرا هستیم. یعنی آثاری که شاعران فلسطینی دارن، شاعران عراقی دارن، حتی کویتی و دیگران دارن، اینها خیلی راحت‌تر به دست ما میرسه و ترجمه میشه و به دست
یه نکتهش اینه که آقای سعیدی را تونستن این ادبیات رو آنها در کشور خودشون جهانی کنن و دنیا هم قبول کرده و لذت دارن میبرن مردم. آره. فرقی نمیکنه کجا دارن زندگی میکنن، هر کسی که مخالف ظلم و ستم هست از این ادبیات استقبال میکنه. حتی وقتی این شاعران و نویسندگان میرن سراغ موضوعات عاشقانه با توجه به اون قربتی که در قلمشون هست، در کلماتشون هست، خیلی تاثیرگذاره و تجربه هم نشون داده که مردم دنیا استقبال میکنن از این آثار. آقای سعیدی اراد، اگر ما
کمکاری کردیم،
یعنی اتفاقا ما میخواییم به همین موضوع بپردازیم. آقای سعیدی اراد، اگر موافق باشید یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این موضوع رو ادامه خواهیم داد.
دور تا دور حوض خانه ما پوکه های گلوله گل داده است. پوکه های گلوله را آری پدر از آسمان فرستاده است. عید آن سال هرچه گلدان بود گل نداد و گلوله باران شد. پدرم رفت و بعد هشت بهار پوکه های گلوله گلدان شد. پدرم تکه تکه هرچه که داشت رفت همراه با عصاهایش. سال 57 چشمانش، سال 75 پاهایش. پدرم روی جانماز خودش بینیاز از تمام خواهش ها سندی بود و بایگانی شد کنج بنیاد حفظ ارزش ها. روی این تخت رنگ رو رفته پدرم کوه بردباری بود. پدر مرد من به تنهایی ادبیات پایداری بود.
خب سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستید. شما شنونده گفتگوی ما با جناب آقای عبدالرحیم سعیدی راد هستید از شاعران خوب کشورمون. آقای سعیدی راد، داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با کوتاهی هایی که حالا اتفاق افتاده و ما نتونستیم متاسفانه آنطور که باید و شاید ادبیات مقاومتمون رو صادر کنیم به کشورهای دنیا. من صحبت میکردم با دوستانم، کسانی که اصلا فارسی زبان نیستن اما علاقمند هستن و زبان فارسی رو فرا گرفتن در کشورهای مختلف دنیا، در اسپانیا، ایتالیا، و خیلی اینها علاقمند هستن. یعنی کار آقای دهقان یه چند وقت پیش در ایتالیا ترجمه شده بود و خیلی مردمشون هم استقبال کردم و خیلی جالب و جذاب بود.
سناتر رو شنیدم، خیلی خوب ازش استقبال شده.
بله بله.
و خب اینا جای خوشحالیه و جای این داره که به اصطلاح یا ما خودمون باید بریم به اصطلاح زبان یاد بگیریم، یا اونهایی که به اصطلاح درسش رو خوندن بیان یه مقداری به ما نزدیکتر بشن و این آثار رو ببرن ترجمه کنن. ما به هر حال هر آثاری که تو این زمینه خلق شده تو حوزه ادبیات مقاومت اون چیز خودشو داره، به اصطلاح خواننده خودشو داره، مخاطب بله. خودشو داره. جا داره که به اصطلاح این فضا فراهم بشه و به اصطلاح بریم به سمت اون نهضت ترجمه. ما به اندازه کافی آثار خیلی خوب داریم برای ترجمه شدن و برای ارائه کردن به کشورها. ما یه نکته‌ای که وجود داره، حالا من چون اول صحبتم هم گفتم که به اصطلاح مسابقه شعر برای سردار سلیمانی داره برگزار میشه، خب چون به واسطه یه رایزن فرهنگی که در هند حضور دارن و ایشون علاقمند هستن به شعر، در کنار آقای دکتر علیرضا خضری
نازنین، بله،
که ایشون خودش جزء اصلی های ادبیات دفاع مقدس هست، ایشون اونجا این ارتباط رو برقرار کرده. ما گروه های مجازی وجود داره که شاعران فارسی زبان رو از جاهای مختلف کشور به اصطلاح اومدن تو این گروه ها عضو هستند و دارن به اصطلاح کار خودشون رو عرضه میکنن در کنار شاعران ایرانی. این ارتباطه رو خیلی خوب و عالی برقرار شده، مضافاً بر این که حالا میان فارسی رو یاد میگیرن و شروع میکنن به شعر گفتن. و جالبتر از این اینه که همشون در حوزه به اصطلاح اساتید دانشگاه هستن، یعنی همه شون آدم های علمی و فرهنگی هستن.
آقای سعیدی راد، این وسط نهادهای فرهنگی چه وظیفه‌ای دارن؟ یعنی من فکر میکنم دوستان شاعر و نویسنده ما دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن.
همینجوره.
چه وظیفه‌ای رو این افراد دارن؟ نهادهای فرهنگی ما که دارن بودجه هم میگیرن، بودجه کلان هم میگیرن و ما واقعاً فرهنگمون اینه، فرهنگ ایثار و شهادتمون همینه. چه کارهایی باید اینها انجام بدن تا ما بتونیم اینها رو منتقل کنیم؟ واقعاً نهضت ترجمه‌ای هم که شما بهش اشاره کردید زمانی میتونه موثر باشه که ما کتاب رو خوب ترجمه کنیم و خوب هم بتونیم این رو توضیح کنیم. تا زمانی که ما یک مترجم ایرانی، یعنی اصلا تجربه ثابت کرده در تمام دنیا، وقتی یه اثری میخواد ترجمه شه باید مترجم از زبان مقصد باشه. ما متاسفانه تمام کتابهایی که ترجمه میکنیم مترجمامون از زبان مبدأ هستن، یعنی یک شخص ایرانی میاد کتاب میاد شعرهای آقای سعیدی راد رو ترجمه میکنه و اونور قابل قبول نیست و از طرفی پخش مناسبی، یعنی ما رایزنی نمی کنیم متاسفانه با نهادهای فرهنگی دیگر کشورها که بتونیم اینها رو پخش کنیم. این نهادهای فرهنگی ما چه کاری باید امروز انجام بدن؟
من با اصل حرف شما که 100% موافقم، ولی با اون یه گوشش که بود جایی که الان در اختیارشون هست موافق نیستم، چون به هر حال من حالا شرط کاریم به نوعی است که این بود جا خبر دارم. ما برای این قضیه یه مدیریت خوب می‌خوایم و یه بودجه خوبی باید در اختیارشون گذاشته بشه.
بله.
چون سراغ هر کدومشون که بری این نهادهای فرهنگی مدعی هستن که به اصطلاح بودجه کافی در اختیارشون قرار نگرفته. ما
آقای سعیدی راد، متاسفانه من یه نکته رو بگم، ما خلاقیت نمیخوایم داشته باشیم در حوزه هامون. یعنی الان شما اشاره کردید که داره جشنواره برگزار میشه، ما چه کاری انجام میدیم؟ میایم از شاعر برتر تقدیر میکنیم، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، نمیدونم، بهش جایزه میدیم. آره، در نهایت لطفی هم که بهش بکنیم اگر بخوایم ازش حمایت کنیم میایم کتاب شعرش رو چاپ میکنیم. ولی من بارها در همین برنامه‌های فرهنگی گفتم ما میتونیم بیایم برای نفر برگزیده جایزه این رو بذاریم، بگیم آقایی که نفر برگزیده شدی، خانومی که نفر برگزیده شدی، ما شعر شما رو میگیریم، این شعر رو میدیم یک خواننده مطرح بخونه، یک آهنگساز مطرح روش آهنگسازی کنه و این قرار پخش بشه از رسانه‌های مختلف. من فکر نمی‌کنم شاعری باشه که مخالفت کنه، یعنی بگه نه من اون آره بگه من اون 2 میلیون رو میگیرم ولی این اتفاق نیفته. چون اگر اون کار بیفته، این اتفاق بیفته، ما شاهد این هستیم که یه اتفاقات خوبی در آینده کاری اون شاعر هم رقم خواهد خورد. اما ما چقدر جشنواره داریم، چقدر جایزه داریم که به این شکل نگاه میکنیم؟ ما میایم به نمایشنامه جایزه میدیم اما هیچ وقت فکر نمیکنیم که بیایم حمایتش کنیم اون نمایشنامه رو اجرا کنه، بیاد اون فیلمنامه رو فیلمش رو بسازه، اون شاعری که شعر رو نوشته، ترانه رو نوشته، بیایم و اون رو قابلیت اجرایی بهش بدیم و این میتونه بزرگترین جایزه باشه.
همین جایزه بسیار خوبی، همه هم از این استقبال خواهند کرد. من تا خب شما خودتان میدونی که اون بحث مالکیت معنوی به اصطلاح وجود نداره، اینا خیلی میان میبرند و میخونند و به اصطلاح حتی چاپ میکنند. اینا ما بعدن خودمون متوجه میشیم که مثلا همچین اتفاقی صورت گرفته.
بله.
حتی من مثلا یکی از کتابهام رو که مثلا خیلی سال پیش یه جایی داده بودم، من اتفاقی متوجه شدم که 4 سال پیش چاپ شده. یعنی چرا مثلا من مطلع نشدم؟
متاسفانه این اتفاقات هست دیگه. آقای سعیدی راد، خیلی سپاسگزاریم استاد از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. آقای سعیدی راد، ما یک رسمی داریم و معمولا در برنامه‌هایی که در خدمت دوستان شاعر هستیم دیگه حسن ختام برنامه رو شعرخوانی این دوستان قرار میدیم. به همین دلیل من از همینجا از شنوندگان عزیز و از شما خداحافظی میکنم و شنونده شعر شما هستیم استاد.
مرحبا شیر مرد کرمانی، مرحبا قاسم سلیمانی، مردی از نسل ذوالفقار علی، با خروشی همیشه توفانی، مالک اشتر است بی تردید، عزت شیعه در مسلمانی، مثل عمار مانده در میدان، یاور سید خراسانی، شیر مردی همیشه آماده تا کند جان خیش قربانی، مردی از نسل همت و سیاد، کاظمی، باکری و تهرانی، مردی از نسل پاک خرازی با نگاهی دقیق و چمرانی. سوریه یا عراق یا لبنان مقصدش جلوگاه انسانی، پهلوانی همیشه توفنده در نگاهش غرور ایرانی. در رکابش چه خوب می جنگی شیعان سپاه افغانی، مثل عباس می رود محکم تا کند از حرم نگهبانی. هم رکابش مدافعان حرم هم قطارش بلند پیشانی، از همین رو سپاه تکفیری در هراسند و در پریشانی. داعش اما برای او دارد دائما نقشه های شیطانی، او ولی در سکوت می رزند چون پلنگان بیشه پنهانی. از حلب تا دیاله و کرکوک رد پاهای اوست نورانی، این یل قهرمان و رزمنده این چنین است و آنچه می دانی.
رادیو مقاومت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است.
سرگردان زرش به قلم خانم مریم رمضانی با صدای ستایش احمدی. روایت اول. گوشت به خانه رو پر کرده بود. بی بی گل زیر آگوش رو کم کرد، چادر سر انداخت و سکه دیگری برداشت تا خودش صدقه بدهد. انگار دست ناپاکی توی دلش چیزی رو به هم می زد. خاطرش هنوز از خواب دیشب آزرده بود. حتی وقتی حاجی موسی رضا خبر رو برد که خواستگارا امروز می خواهند بیایند، به جای اینکه خوشحال شود نگران شد. چادر را توی سایه روشن شیشه پنجره روی سرش مرتب کرد. چیزی نشده گلهاش، حالا میخوان صبح بیان. خب بیان. میری به مدیرش میگی دخترت خواستگار داره، میگی موقعیت پسر خوبه. اصلا نگو، بگو میخواد برام مهمون بیاد. بگو دستن ها باید آدینه رو ببرم خونه. توی کوچه حاجی موسی رضا جلوی عطاریه مشدی آقا ایستاده. بیبی را که دید جلو آمد و تأیید کرد. بیبی چشم انتظارن ها. بیبی راه انتهای کوچه سرشور را پیش گرفت. تند و ریز قدم برمیداشت. دستایش را پیچید زیر بال چادر. سوز چله بزرگ غیرتی نبود، اما پوست دستای بیبی با اندک سرمایی سوزن سوزن و دون دون شد. زنهای همسایه می گفتند دنبه بذاری خوب میشه. اما بیبی نمیخواست شال و کلاهایی که میبافت بوی دنبه بگیرد. میگفت مردم نفسشون از جای گرم بلند میشه، میخوان ما رو از همین یه لقمه نونم بندازن. پیچی توی کوچه فرو خلوت بود. بیبی جا خورد. امروز همه چیز برایش غیرعادی بود. کاش با حاجی موسی رضا گفته بود بگذارن برای عصر. آخر چرا خانواده پسر باید ناراحت بشود؟ بالاخره خانه دختردار همین است. یک زمان هستند، یک زمان نیستند. چیز عجیبی نیست. رسید جلوی در مدرسه. آخر تابستان چقدر پیش خانم مدیر التماس کرده بود که آدینه را جزو دانش آموزان رایگان بپذیرد. همیشه فکر میکرد اگر دخترای سواد داشته باشد، وقت بلندتری نصیبش میشود. حالا نمیدانست با کدام بهانه از اعتراضهای خانم مدیر خلاص شود و آدینه را به خانه ببرد. نفسش را بیرون داد و با دست کوبید به در خانه. سرمای جمع شده توی فلز ریخت به جانش. هیچ وقت از سرما خوشش نمی آمد. چند ثانیه ای منتظر ماند. خبری نشد. دوباره کوبید. سه بار کوبید و این بار محکم‌تر. اما نه کسی در را باز کرد و نه جوابی آمد. دل بیبی لرزید. بیشتر از سو. دورو برش را نگاه کرد. خودش را به بقالی که سر کوچه رساند. شنید. مدرسه 3 روزه که تعطیل مادر جان. سر این شلوغی کیت میان میکنه دخترش رو بفرسته کوچه خیابون؟ سرای دارم جمع کرده رفته ولایت. عرق سردی از سیره پشت بیبی راه گرفت توی لباسش. یا امام غریب،